با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب مزامیر، مزمور 31. موضوع اصلی این مزمور عبارت است از دعای نجات از زحمات و مشکلات. اغلب مزمورها ناآشنا به نظر می رسند، اما آنها بخش با ارزش و مهمی از کلام خدا می باشند. احساس می کنم اگر به طور خاص بر این قسمت از کتاب مزامیر تاکید می شود، دیدگاه دیگری در کلام خدا، به خصوص در ارتباط با هدف خدا در مورد قوم اسرائیل آشکار می شود. تقریبا تمام مزمورهایی که تا کنون بررسی کردیم توسط داوود نوشته شدند و شاید او حتی موسیقی مربوط به هر مزمور را نیز تهیه و تنظیم کرده بود. هر یک از این مزمورها معنی و مفهومی خاص برای هر یک از ما دارند. در اینجا شاهد زحمات و مشکلات اشخاص خداشناس می باشیم. تا آنجایی که به کتاب مزامیر مربوط است، می دانیم که در این رابطه بسیار سخن گفته می شود. واقعیت این است که خداشناسان و ایمانداران حقیقی در این دنیا با زحمات و مشکلات گوناگونی روبرو هستند. حداقل کسانی را که من شناخته و می شناسم چنین بوده است. مزمور 31 به طور خاص در رابطه با مشکلات گذشته داوود صحبت می کند. همچنین به مشکلات آینده نگاه کرده و به طور نبوتی به زحماتی اشاره می کند که قوم اسرائیل در ایام مصیبت عظیم خواهند داشت. در نهایت در رابطه با زحمات و مشکلاتی صحبت می کند که ما در زمان حاضر و امروز داریم. در این مزمور پیامی برای من و شما وجود دارد. شبها وقتی نمیتوانم به راحتی بخوابم، معمولاً کتاب مزامیر و به طور خاص این قسمت از کتاب مزامیر را میخوانم و از آن کمک و آرامش را مییابم. در مزمور 31 آیه 1 میخوانیم: ای خداوند، به تو پناه آوردم، نگذار هرگز سرافکنده شوم. تو خدای عادل هستی، پس مرا نجات ده. تو خدای عادل هستی، پس مرا نجات ده. داوود می دانست که خدا نمی توانست برای نجات دادن گناهکاران از معیارهای مقدس و پاک خود صرف نظر کند. او عادل و قدوس است. گناه باید مجازات شود. اگر گناهکار مجازات را پرداخت نکند، بایستی شخص دیگری آن را پرداخت کند. برای گناه مجازاتی تعیین شده است. خدا نقشه‌ای دارد و او میتواند گناهکاران را نجات دهد، چون شخص دیگری مجازات گناهان را پرداخت کرده است. آن شخص پسر او عیسی مسیح است. به خاطر این کار عظیم است که داوود میتواند در مزمور 31 آیه 2 بگوید: به دعای من گوش ده و مرا نجات ببخش. پناهگاهی مطمئن و خانه‌ای حصاردار برای من باش و مرا برهان. ما نیاز به صخره محکم داریم، به پناهگاهی مطمئن که در آنجا حفظ شویم. در انجیل متی فصل 16 آیه 15 الی 18 می‌خوانیم: سپس پرسید: شما مرا که می‌دانید؟ شمعون پتروس جواب داد: مسیح فرزند خدای زنده. عیسی فرمود: ای شمعون، پسر یونا، خوشا به حال تو، زیرا تو این حقیقت را از انسان نیاموختی، بلکه پدر آسمانی من این را بر تو آشکار ساخته است. تو پتروس یعنی سنگ هستی و من بر روی این صخره کلیسای خود را بنا می کنم و قدرت جهنم هرگز قادر به نابودی آن نخواهد بود. آن صخره‌ای که کلیسا بر روی آن بنا شده است، مسیح فرزند خدای زنده می باشد که پتروس نیز او را شناخت. در نامه اول قرنتیان فصل 3 آیه 11 می‌خوانیم: زیرا هیچ کس نمی‌تواند بنیاد محکم دیگری بسازد جز آن که از قبل داشتیم و آن بنیاد عیسی مسیح است. نجات دهنده عیسی مسیح است، صخره محکمی که می‌توانیم به او پناه برده و در نزد او امنیت و آرامش به دست آوریم. به یاد می‌آورم خانم ضعیف و لاغری را که ایمانی قوی داشت و هرگاه درباره نجات و اطمینانش به نجات صحبت می‌کرد می‌گفت: بعضی اوقات ترسان شده و بر روی صخره می‌لرزم، ولی صخره‌ای که بر روی آن ایستاده‌ام هرگز تکان نمی‌خورد و محکم و استوار است. خداوند صخره قوی و محکم ماست. سخنان داوود در رابطه با این صخره هنوز به پایان نرسیده است. در مزمور 31 آیه 3 می‌خوانیم: تو جان پناه و سنگر من هستی، به خاطر نام خود مرا رهبری و هدایت فرما. آیا خداوند خدا صخره زندگی شماست؟ آیا اوست آنکه امروز بر آن ایستاده اید و در او آرامی یافته اید؟ آیا او پناهگاه و قلعه محکم شماست؟ پناهگاه و قلعه جایی است که در آن محافظت می شویم و ما به چنین جایی نیاز داریم. به خاطر نام خود مرا رهبری و هدایت فرما، نه به این خاطر که من داوود پادشاه هستم، بلکه به خاطر نام خود. در مزمور 31 آیه 4 می‌خوانیم: مرا از دامی که برایم نهاده اند حفظ نما و مرا از خطر برهان. مرا از دامی که برایم پنهان کرده اند بیرون آور، از من مراقبت کن. در مزمور 31 آیه 5 می‌خوانیم: به تو پناه می‌آورم، روح خود را به دست تو می‌سپارم، ای خداوند خدای حق، تو بهای آزادی مرا پرداخته‌ای. در گزارشی مربوط به مصلوب شدن خداوند در انجیل لوقا فصل 23 آیه 46 گفته شده است: سپس عیسی با صدای بلند گفت: ای پدر، روح خود را به دستان تو می سپارم. این را گفت و جان سپرد. وقتی استیفان اولین شهید کلیسا سنگسار می شد، در اعمال رسولان فصل 7 آیه 59 می گوید: در همان حالی که استیفان را سنگسار می کردند، او چنین دعا کرد: ای عیسی خداوند، روح مرا بپذیر. نکته جالب توجه این است که در طول تاریخ کلیسا بسیاری از شهیدان نیز همین ادعا را کردند. در زمان شکنجه ایمانداران در قرون وسطا، وقتی یکی از قاضیان حکم اعدام را برای یکی از وفاداران به عیسی مسیح اعلام می کرد، یک جمله وحشتناکی را گفت: اکنون روحت را به شیطان می سپارم. اما ایمانداران وفادار به آرامی و با اطمینان پاسخ دادند: روحم را به دستان تو ای خداوند عیسی مسیح می سپارم. روحم را به تو می سپارم که نجات دهنده من هستی. وقتی در همان زمان ایمانداران دیگری را زنده زنده در آتش می سوزاندند، همین سخن را فریاد زده و می گفتند: خداوندا، روحم را به تو می سپارم. بسیاری از ایمانداران به عیسی مسیح در آخرین لحظه عمرشان همین جمله را گفتند. مارتین لوتر نوشت: برکت باد بر کسانی که نه فقط به عنوان شهیدان برای خداوند مردند، نه فقط به عنوان ایمانداران به خداوند مردند، بلکه همان طوری که با خداوند و کلام او زندگی می کردند، مانند خداوند گفتند: روحم را به دستان تو می سپارم. در مزمور 31 آیه 7 می خوانیم: به رحمت تو شادی می کنم، زیرا به مصیبت من توجه نموده ای و از مشکلات جان من آگاهی. مزمور نویس این موضوع را دوباره می گوید: تسلی و آرامش بزرگی است که بدانید خدا شما را در زمان سختی ها و مشکلات میبیند. به یاد آورید وقتی خدا میخواست قوم اسرائیل را از سرزمین مصر نجات دهد، در کتاب خروج فصل 3 آیه 7 الی 8 گفت: من رنج و مصیبت بندگان خود را در مصر دیدم و نالهشان را برای رهایی از بردگی شنیدم. حال آمده ام تا آنها را از چنگ مصری ها آزاد کنم و ایشان را از مصر بیرون آورده به سرزمین پهناور و حاصلخیزی که در آن شیر و عسل جاری است ببرم. خداوند درد و رنج قومش را دیده بود. او ناله و زاری آنان را شنیده بود. او از وضعیت آنها آگاه بود و آمد تا آنها را آزاد کرده و نجات دهد. انجیل خبری می دهد که وقتی شاگردان در قایقی در دریاچه جلیل بودند و طوفانی شدید وزید، همه جا تاریک بود و شاگردان فکر کردند پایان زندگی آنها فرا رسیده است. در انجیل مرقس فصل 6 آیه 48 به نکته‌ای در ارتباط با خداوند اشاره شده است. در این هنگام او دید که ایشان در زحمت افتادند و با باد و موج دست به گریبانند. او امروز نیز من و شما را می‌بیند. او زحمات و سختی‌های ما را می‌شناسد و از آنها آگاه است. چه آسایش و آسودگی خاطری در این حقیقت است. اکنون به دعای داوود می‌رسیم. در مزمور 31 آیه 9 الی 10 می‌خوانیم: خداوندا بر من رحم کن، زیرا در تنگنا و سختی هستم. از شدت گریه چشمانم تار شده است، دیگر تاب تحمل ندارم. عمرم با آه و ناله به سر می رود. بر اثر گناه قوتم را از دست دادم و استخوانهایم می پوسند. دوست عزیز، آیا اکنون در زحمات و سختی ها هستید؟ آیا از موضوعی رنج می برید؟ به جای اینکه سرگردان شده با افراد مختلف در مورد آن صحبت کنید، چرا به نزد خدا نمی روید و به او نمی گویید؟ او از وضعیت و شرایطی که در آن هستید آگاه می باشد. به او بگویید: خداوندا در زحمت و سختی هستم. داوود این کار را کرد و شما نیز از او بیاموزید. با خدا درد و رنج خود را در میان بگذارید. اگر گناهی کرده اید با خداوند آن را در میان بگذارید و نزد او اعتراف کنید. او می خواهد فیض و رحمت خود را به شما نشان دهد. او می خواهد به شما کمک کند. او آمده است تا شما را آزاد کرده و نجات دهد. او می خواهد شما را از درد و رنج ها، از زحمات و سختی ها نجات دهد. به خداوند عیسی مسیح اعتماد کنید و آنچه در فکر و دلتان است به او بگویید. او شما را می‌بیند و می‌شنود و با محبت عظیم خود به شما پاسخ داده و آنچه برای شما نیکوست انجام خواهد داد. او منتظر شماست تا با او صحبت کنید. داوود در مزمور 31 آیه 15 میگوید: زندگی من در دست توست، مرا از دست دشمنان و آزاردهندگانم برهان. زندگی من در دستان توست. این یک سخن جالب است. امروزه بسیاری نزد فالگیران رفته و از آنان درباره زندگی خود میپرسند و میخواهند بدانند که این خط یا آن خط چه معنایی دارد. هرچند به دقت و به طور کامل توضیح داده می شود، ولی در واقع بی‌معنی و پوچ است. در این میان فقط به دست آوردن پول مطرح است. فالگیران از این طریق کسب درآمد می کنند و مردم هم پول خود را صرف این اعمال بیهوده کرده و زندگی و وقت خود را به دستان افرادی می سپارند که هیچ قدرت یا آگاهی واقعی درباره آینده ندارند و فقط حدس و گمان میزنند. اما در حقیقت زندگی ما در دستان عیسی مسیح است. در دستان عیسی مسیح که مصلوب شده است. می توانم گناهانم را در دستان او ببینم و آن دستان مهربان شبان نیکو می باشند. او یک گوسفند گم شده و سرگردان را برداشته و بر دوش خود گذاشته است. مراقبت و محافظت من در دستان اوست. در دستان او امنیت است. روزی در آینده او با برکات خواهد آمد و دستان او برکت خواهند داد. شادمان هستم که زمان و زندگی من در دستان او می باشند. در مزمور 31 آیه 16 می خوانیم: نظر لطف به بندت بیفکن و به رحمت خود مرا نجات ده. نظر لطف بر بندت بیفکن. این سخنی دوست داشتنی است. یک مفسر یهودی در دوران قدیم گفته است: چهره خدا مسیح برگزیده اوست. توجه کنید، خدا روح است. من نمیدانم چهره او چگونه است، چه احساسی دارد و چه کار میکند، اما خداوند عیسی مسیح به این دنیا آمد تا خدای پدر را به ما نشان دهد. او چهره خداست. از طریق او می توانیم خدا را بشناسیم. به یاد می آورم داستانی درباره دختر کوچکی را که مادرش او را در رخت خوابش گذاشت تا بخوابد. مدتی کوتاه پس از ترک اتاق، آن دختر با گریه مادرش را صدا زد. مادر به دخترش گفت: عزیزم بخواب، خدا اینجاست، پیش توست. اما دختر کوچک می خواست کسی در اتاق با او بماند. مادر دوباره به او گفت: خدا اینجا پیش توست. آن دختر کوچک در پاسخ به مادرش گفت: میدانم، ولی میخواهم چهرهش را ببینم. بله دوست من، این چیزی است که همه ما نیاز داریم. همگی ما مانند فرزندان کوچکی هستیم که به چهره شخصی محتاجیم که در کنار ما باشد و بتوانیم او را ببینیم. عیسی مسیح چهره دیدنی خدای نادیده است و این چه حقیقت عالی و آرامش بخشی است. در مزمور 31 آیه 19 می‌خوانیم: خداوندا نیکویی تو در حق مطیعانت چه عظیم است. تو به موقع در حضور مردم رحمت خود را به آنها نشان خواهی داد. چقدر نیکویی و مهربانی خدا عظیم است. آیا تا کنون به کسی گفته اید چقدر خدا خوب است؟ مزمور 107 آیه 1 الی 2 چنین میگوید: خداوند را هم گویید، زیرا او مهربان است و رحمتش باقی است تا ابد. کسانی که توسط خداوند نجات یافتند به همه اعلام کنند که خداوند آنها را از دست دشمنانشان نجات داده است. تا کنون متوجه شدم که مردم اغلب دوست دارند درباره خوبی فرزندان، پدر یا مادرشان، خویشاوندان یا همسایگانشان و حتی خوبی رئیس یا کشیش خود صحبت کنند. اما بسیاری افراد کمتر درباره خوبی خدا سخن میگویند. چقدر خدا نیکوست؟ او چقدر مهربان است؟ به این سوال فکر کنید، آخرین دفعه‌ای که در مورد خوبی و نیکویی خدا با کسی صحبت کردید کی بوده است؟ دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی مزمور 31 در کتاب مزامیر به پایان میرسد و اکنون به بررسی مزمور 32 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب مزامیر، مزمور 32. موضوع اصلی این مزمور عبارت است از مزموری برای هدایت. این مزمور به عنوان یک جواهر روحانی نامیده شده، ولی با این همه مورد بدفهمی نیز قرار گرفته است. عنوان آن مزمور داوود برای درک و فهم می باشد. کلمه عبری در متن اصلی در رابطه با این مزمور به کار رفته که به معنی و مفهوم هدایت و راهنمایی کردن یا فهمیدن است. این کلمه به طور خاص در ارتباط با آینده قوم اسرائیل نیز استفاده شده است. امروز انواع مدارس الهیات مسیحی و آموزش کتاب مقدس وجود دارند که با روش‌های علمی مدرن مجهز بوده و تلاش می‌کنند فعالیت‌های خود را در این دنیا به پیش ببرند. آنها بر روی علم و دانش تاکید بسیار می‌کنند. خوب بود اگر آنان به این مزمور توجه کرده و می‌فهمیدند که خدا برای قوم اسرائیل آینده‌ای را در نظر دارد. البته برای درک آن نیاز به کمی تفکر بیشتر است تا به نکته اصلی در این مزمور پی ببرند. می‌خواهم به کلمه‌ای که به زبان عبری در عنوان این مزمور وجود دارد و به معنی فهمیدن است توجه کنیم که در ارتباط با قوم اسرائیل به کار برده شده است. در کتاب دانیال فصل 11 آیه 33 می‌خوانیم: در آن زمان حکیمان قوم بسیاری را تعلیم خواهند داد، ولی برخی از آنان در آتش انداخته خواهند شد و برخی دیگر با شمشیر کشته و بعضی نیز زندانی و غارت خواهند گردید. در اینجا برای کلمه حکیمان، کلمه عبری به مفهوم فهمیدگان به کار رفته که هم ریشه با کلمه ای است که در این مزمور نیز می‌بینیم. همچنین در کتاب دانیال فصل 11 آیه 35 می‌خوانیم: عده‌ای از حکیمان کشته خواهند شد، اما این باعث خواهد گردید که قوم پاک و طاهر شوند. این وضع همچنان ادامه خواهد یافت تا زمان مقرر خدا فرا رسد. باز کلمه فهمیدگان در ارتباط با حکیمان استفاده می شود. و همچنین در دانیال فصل 12 آیه 3 می خوانیم: حکیمان همچون آفتاب خواهند درخشید و کسانی که بسیاری را به راه راست هدایت کرده اند چون ستارگان تا ابد درخشان خواهند بود. در اینجا هم کلمه فهمیدگان یا حکیمان دیده می شود. در دانیال فصل 12 آیه 10 نوشته شده است: عده زیادی پاک و طاهر خواهند شد، ولی بدکاران به کارهای بدشان ادامه خواهند داد. از بدکاران هیچ کدام چیزی نخواهند فهمید، اما حکیمان همه چیز را درک خواهند کرد. در این آیه نیز از همان کلمه عبری فهمیدن استفاده شده که در عنوان این مزمور نیز مشاهده می کنیم. در عهد جدید وقتی خداوند عیسی مسیح درباره زمان آمدن ایام زحمات و مصیبت آینده برای قوم اسرائیل پیشگویی می کند، در متی فصل 24 آیه 15 می گوید: پس وقتی آن چیز وحشتناک را که دانیال نبی درباره اش نوشته است ببینید که در جای مقدس برپا شده است، خواننده خوب توجه کند تا معنی این را بداند. در اینجا نیز از همان کلمه فهمیدن استفاده شده است که به طور ساده بایستی ترجمه شود: دقت کنید تا معنی آن را بفهمید. خداوند عیسی مسیح میگوید وقتی که آنها آن پلیدی و ویرانی را که دانیال نبی پیشگویی کرده دیدند، وقت آن رسیده که برای حفظ زندگیشان فرار کنند. من نمیدانم آن پلیدی و ویرانی چیست. کتاب‌های مختلفی را از افراد گوناگون خواندم که فکر میکردند میدانند آن پلیدی چه میباشد. در بعضی از آن کتاب‌ها فقط پس از خواندن یک یا دو فصل برای من مشخص می‌شود که آنها واقعاً نمی‌دانند آن پلیدی و وحشتناک چیست. می‌توانم در یک جمله ساده بگویم که من نمی‌دانم آن چیست. در جستجوی شناخت آن پلیدی و ویرانی وحشتناک نیستم. من در جستجوی خداوند عیسی مسیح هستم و در انتظار آمدن او می‌باشم. توجه کنید که خداوند در پایان متی فصل 24 آیه 15 چه گفت: هر که این را می‌خواند خوب دقت کند تا بفهمد. در کتاب مکاشفه یوحنا فصل‌های 6 الی 18 بیشتر درباره ایام مصیبت عظیم توضیح داده شده است و در مکاشفه فصل 13 در مورد دو موجود وحشی و حکومت دیکتاتوری جهانی سخن گفته می شود که خواهد آمد. در مکاشفه فصل 13 آیه 18 چنین می خوانیم: این خود معمایی است و هر که باهوش باشد می تواند عدد جانور را محاسبه کند. این عدد اسم یک انسان است و مقدار عدد حرف اسم او به 666 میرسد. کتاب‌های زیادی در رابطه با عدد 666 نوشته شده‌اند. آیا می‌خواهید بدانید این عدد چه معنی می‌دهد؟ می‌توانم به شما پاسخ بدهم که من نمی‌دانم. آن افرادی هم که کتاب‌هایی در مورد عدد 666 نوشته‌اند واقعاً نمی‌دانند. آنها فقط فکر می‌کنند و حدس می‌زنند. اما زمانی خواهد رسید که خدا خودش آن را برای قومش مکاشفه خواهد نمود. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.